ساعت 20 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به 20,000 تن رسید. ابراهیم رئیسی بار دیگر اعتراضات سراسری را به دشمن نسبت داد. و آمریکا 9 شرکت مؤثر در صادرات پتروشیمی ایران به آسیا را تحریم کرد. درود بر شما که همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با آخرین خبرها و تحلیل‌ها از ایران و جهان. در ابتدا آخرین خبرها از زلزله ترکیه. بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام شده، شمار قربانیان زلزله در جنوب ترکیه و شمال سوریه به حدود 20,000 تن افزایش یافته است. در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور روز پنجشنبه اعلام کرد شمار کشته ها به 16,170 تن و تعداد مصدومان نیز به حدود 64,000 تن رسیده است.
مالسف 16,170'e ulaştı. Yaralılarımızın
در سوریه نیز حکومت بشار اسد تنها آمار مربوط به مناطق تحت کنترل دولت را اعلام کرده. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه مجموع کشته شدگان تا روز پنجشنبه را دست کم 3,600 تن برآورد کرده است. یک روز پس از علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی نیز اعتراضات سراسری در ایران را به دشمن نسبت داد. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار با سفرای خارجی در ایران کشورهای غربی را متهم به طراحی پیچیده در ایران کرد.
در چند ماه گذشته از نزدیک شاهد موج جدیدی از طراحی‌های پیچیده و دخالت‌های برخی کشورهای غربی در تحولات داخلی ایران بوده اید.
مقام های جمهوری اسلامی همواره بدون ارائه شواهدی اعتراضات داخلی را به دشمنان نسبت دادند و روز چهارشنبه نیز علی خامنه ای از اعتراضات سراسری با عنوان تاکتیک دشمن یاد کرد. ابراهیم رئیسی به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 برای سفرهای خارجی سخنرانی می کرد. حساب توییتری 1500 تصویر با انتشار یک ویدیو گزارش کرد که در این دیدار بیشتر سفیران اروپایی غایب بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌هایی را علیه 9 شرکت که نقش مهمی در تولید، فروش و ارسال پتروشیمی و نفت ایران به کشورهای آسیایی دارند، وضع کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های ایرانی تحریم شده شامل پتروشیمی امیرکبیر، سیمرغ و 4 شرکت وابسته به پتروشیمی مارون هستند و 3 شرکت مستقر در مالزی و سنگاپور نیز در این فهرست قرار دارند. به گفته برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، این فروش ایران فروش نفت و محصولات پتروشیمی خود را به خریداران در شرق آسیا افزایش داده و این امر نقض تحریم های آمریکاست. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد دور جدید گفتگوهای ایران و عربستان به زودی در بغداد برگزار خواهد شد. نخست وزیر عراق میگوید جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده و تنها گفته امیدوار است نشست‌ها از سطح امنیتی به سطح دیپلماتیک ارتقا یابد. دور ششم گفتگوهای ایران و عربستان سعودی قرار بود مرداد ماه امسال در بغداد برگزار شود، اما این مذاکرات تا کنون انجام نشده. اما خبر دیگری از مذاکرات اتمی ایران. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مسکو با مقام های روسیه از جمله در مورد برجام مذاکره می کند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با اعلام این خبر گفت استقرار منطقه امنیتی پیرامون نیروگاه ژاپروژیا از دیگر موضوعات مورد بحث مقام های کرملین با رافائل گروسی خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با اظهار اینکه برجام هنوز دفن نشده اما در بخش مراقبت‌های بیش از گفت ایران به همکاری‌هایش با آژانس ادامه می‌دهد. طی هفته‌های اخیر اختلاف میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران بر سر موضوعات تغییرات در تأسیسات هسته‌ای فردو باعث تنشی تازه در روابط تهران و این نهاد بین‌المللی شده. و در خبر دیگر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه ملی رادیویی آمریکا NPR بازداشت هزاران تن در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران را اقرارآمیز دانسته آن را تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان در همین مصاحبه در این حال مدعی شده هیچ خبرنگاری در جریان اعتراضات اخیر بازداشت نشده. اما تنش‌ها میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش یافته و رئیس انرژی اتمی جمهوری اسلامی مدعی شده آژانس اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران را به مخالفان مذاکرات احیای برجام می‌دهد. در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم بریتانیا از آخرین خبرهای توافق هسته‌ای پرسیدم.
ظاهرا دور تازه گفتگو دوربر این که ما احیای برجام رو دوباره تلاش کنیم که صورت بگیره رو آقای اولیانوف شروع کرد. حدود یک هفته پیش وقتی که گفت امکانات حالا برای صحبت کردن فراهمتر از پیشه و میتونه برجام دوباره به نتیجه برسه و احیا بشه و البته جمهوری اسلامی هم همیشه علاقه زبانی رو به این کار نشون داده، ولی در باطن تخلفاتش واقعا مانع از این بوده که با آمریکا بتونه به نوعی از توافق برسه و یا دست کم حتی همکاری‌هاش رو با آژانس در مسیر متعارف نگه داره. این دو مانع تا به حال بازدارنده بودن برای اینکه تلاش‌ها برای احیای برجام به نتیجه برسه. اروپایی‌ها الان سرگرمی‌های خودشون رو دارن و آمریکایی‌ها هم تا حد زیادی نسبت به مسائل ایران بی‌توجه شدن. در سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا حتی اشاره‌ای به وجود جمهوری اسلامی و مشکلاتی که با این حکومت داره نمی‌شه. اولویت‌های سیاست خارجی اروپا و آمریکا تغییر کرده و اینها رو جمهوری اسلامی تا حد زیادی شاید یا انکار می‌کنه یا متوجه نیست. علی‌رغم همه این بازدارنده‌ها اینجا و اونجا ما میشنویم که تلاش‌های برای احیای برجام دوباره از سر گرفته شده و البته این گفتگوها بیشتر از جهت منابع ایرانی و منابع روسی بیرون میاد.
آقای تقی‌زاده، تلاش و خواست جمهوری اسلامی خب برای احیای برجام با عملی شدن این توافق خیلی تفاوت داره. چقدر زمینه‌هاش میتونه وجود داشته باشه برای اینکه این توافق به سرانجام برسه؟
واقعا زمینه مناسبی وجود نداره که مقایسه بکنیم با یک ماه پیش و بگیم این تغییر کرده. این تغییر شرایط رو ما نمی‌بینیم. در طول دو سال گذشته دو دولت در ایران روی کار آمدن، هم دولت آقای روحانی و هم دولت آقای رئیسی، ولی در هر دو مورد تلاش‌هایی که دولت‌ها صورت دادن برای احیای برجام به نتیجه نرسیده، برای اینکه نیروی در درون جمهوری اسلامی به خصوص نیروهای اصولگرای تندرو و همینطور سپاه پاسداران موافق ادامه وضع موجودن، موافق تخلفات جمهوری اسلامی از انتظاراتی هستند که سازمان انرژی اتمی از ایران داره و تعهداتی که قبلا در چارچوب برجام جمهوری اسلامی پذیرفته بود و این دلایل قوی که همراه با قدرت در درون حکومت هم هست هنوز تغییری از خودشون نشون ندادن. به این علتی که من این حرفایی که حالا مطرح میشه برای امکان احیای برجام و یا تلاشایی که میتونه دوباره از سر گرفته بشه خیلی جدی نمیبینم. روی صحنه هیچ چیز تغییر نکرده. جمهوری اسلامی همچنان به تخلفاتش ادامه میده، همچنان مانع از دسترسی آژانس به سایت هایی است که قبلا داوطلبانه پذیرفته بودیم دسترسی رو تامین بکنه. بنابراین چه گزینه‌ای رو باید ما به عنوان نوعی تشویق یا عامل مثبت توی صحنه ببینیم و دلگرم بشیم به اینکه تلاش‌ها حالا برای احیای برجام متفاوته با اون چیزی که مثلا دو ماه پیش یا سه ماه پیش بود. تنها نکته‌ای که میتونه جمهوری اسلامی رو مقداری شاید به راه بیاره نیازهای مالی شدیدشه که این نیازها رو ما بخششو در بودجه‌ای که در چند روز اخیر دولت رئیسی تحویل مجلس داده شاهدیم. کسری کلان و ناچار بودن برای قرض گرفتن. در حقیقت اگر برجام احیا بشه بخشی از مشکلات جمهوری اسلامی از نظر مالی میتونه تعدیل بشه، ولی این مشکلات چیز تازه‌ای برای جمهوری اسلامی نیست.
آقای تقی‌زاده، اشاره کردین که روسیه و جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال این هستن که توافق انجام بدن، اما مقامات جمهوری اسلامی ادعای دیگری دارن، میگن آمریکا پیغام‌های پنهانی میفرسته برای اینکه مذاکره از سر گرفته بشه. این دوگانه‌گویی برای چیست؟ آیا مصرف داخلی داره یا مصرف خارجی برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی همیشه آمریکا رو متهم می‌کرده به اینکه اگر برجام شکست خورده به علت اونهاست، اینکه دولت ترامپ نسبت به برجام پشت کرد و از تعهداتی که پیشتر داشت خارج شد، ولی دولت بایدن که این تعهدات رو قصد داشت برگردونه. در دوره بایدن هم جمهوری اسلامی این انعطاف رو نشون نداد. بنابراین متهم کردن یک جانبه ی آمریکا شاید مقداری دور از انصاف بودنه. هر دو طرف مسائلی با همدیگه داشتن، ولی آمریکا همیشه آماده این کار بوده که گفتگوها رو به شکل مثبت با جمهوری اسلامی از سر بگیره. حتی در جایی که اونها اعلام کردن ما اولویت هامو تغییر کرده، آقای مالی صریحا گفت که برگشتن به مذاکرات الان اولویت ما نیست، به علت نارامی های داخلی، به علت انقلاب مردمی که در داخل کشور صورت گرفته بود. ولی در این حال تأکید کرد و تکرار کرد این موضوع رو که همچنان ما باور داریم که دیپلماسی بهترین راه رسیدن به توافقه و این نکته ایست که آژانس هم به دنبال اونه و از اون حمایت میکنه. بنابراین نمیشه واقعا به صورت یک طرفه فقط آمریکا رو متهم کرد و تخلفات جمهوری اسلامی و بی‌اعتنایی بعضی از جناح‌ها در درون حکومت رو نسبت به مذاکرات ندیده گرفت.
از وضعیت امیل یوسف یونسی زندان سیاسی بشنوید از زبان پسرش در سوئد.
وضعش به شدت کم شده، به این دلیل که غذایی که دو بند 240 تو انفرادی 240 بهش میدن خیلی کم و با کیفیت پایین هست. وضعیت معده‌اش به هم ریخته و دچار تهوع و اسهال شده و بهش اومدن برای درمان ماست میدن، ولی معلوم نیست این چه چیزی هست که هر دفعه که ماست رو میخوره بعدش دچار توهم میشه. داروهایی که داشته اینا رو بهش نمیدن و
ببخشید آقای یونسی، دچار توهم میشن بعد از ماست؟
بله دقیقا.
میدونید که چه اتفاقی میفته براشون؟ یعنی خودشون توضیح میدن که چه اتفاقی براشون میفته؟
نه، جزئیاتش رو واقعیت پشت تلفن با جزئیات بیشتر از این نگفتن، فقط تنها چیزی گفتنیه که دچار توهم میشه.
و آیا میدونید که پدرتون مثلا به غیر از این به بهداری زندان به جایی منتقل شدن که چکاپی انجام بشه از لحاظ وضعیتشون با توجه به اینکه به هر حال پدر شما 70 ساله هستن؟
به هیچ وجه نه بهداری نبردنش. اتفاقا همین چیزی بوده که به پدرم گفتیم که اگر میتونه بگی که خب ببرن چک کنن سلامتش، ولی به هیچ وجه نمیبرنش بهداری. و اینا بخش از اون پروسه‌ای است که میخوان تو انفراد مطلق نگهش دارن، یعنی به هیچ وجه با کسی تماس نداشته باشه، حتی در این حد که مثلا بره بهداری وضعیت جسمیش چک بشه با دکتر صحبت کنه، همین رو هم نمیخوان اجازه بدن.
شما گفتید که تماسی میگیرند، این تماسا چگونه است؟ آیا مثلا هفتگیه؟ چگونه است این تماسا؟ آیا خانواده دیدن ایشون رو بعد از بازداشت؟
هفته یک بار تماس تلفن کوتاه هست که توی سه هفته اخیر شروع شده، بیشتر از اون نیست، فقط هفته یک بار. به هیچ وجه ملاقات حضوری نداشته و این هم یکی از مسائلی که خیلی ما همه نگران هستیم که اجازه نمیدن که ببیننش، که ببینیم در چه وضعیت جسمی هستش.
پدرتون وکیل دارن آقای یونسی، یا دسترسی به وکیل، یا وکیل دسترسی به پرونده؟ چگونه است این وضعیت؟
آقای حسین تاج وکیلشون هستن، ولی به هیچ وجه اصلا آقای تاج پاسخگو نیستن، آقای تاج اصلا راه نمیدن و نه هیچ ملاقاتی هم بین آقای تاج و پدرم نبوده تا الان از زمانی که بازداشت شده.
مشخص هست که چی میخوان از پدر شما؟ چی میپرسن در بازجویی ها؟ یا به هر حال اتهامات رو همون چند هفته پیش مطرح کردند، اما یا جزئیات بیشتری هست که واقعا این وضعیت ایشون چرا به این شکل هست؟
نه دقیقا شما که گفتید همون اتهاماتی که چند هفته پیش مطرح کردن، اینها خودشون هم میدونن که اعتماد بی اساس بوده و اتفاقا تمام مدارک مالی اون دفتر پدر من همه رو دارن، همه رو بررسی کردن و چون اتفاقا مشکل و نکته ای هم نبوده، الان اصرار دارن که با فشار تحت فشار گذاشتن قبول کنه اتهاماتو. و تمام مشکل همینجاست که اگه مدرک سندی داشتن میفرستن به دادگاه بازپرسی یا هر کاری میخواستن میکردن، ولی هیچ مدرکی نیستش که اتهامی رو بتونن ثابت کنن و همه مدارک اون دفتر کاری پدرم شفاف هستش. با همکارای پدرم بردن بازجویی کردن، حسابدار دفتر بردن بازجویی کردن، همه مسائل مالی بررسی کردن و خودشون هم دیدن این دفتر کاری پدرم و پدر من هیچ ارتباطی نداره به اتهاماتی که اینها زدن، ولی به هر حال اصرار دارن که بگن که اون اتهامات درست بوده و میخوان از طریق تحت فشار گذاشتن و اعتراف اجباری گرفتن اثبات کنن که اتهامات درست بوده.
و برادر شما در حال گذراندن دوران محکومیت هست. میخواستم ببینم که بعد از بازداشت پدرتون آیا تغییری در وضعیت ایشون ایجاد شده؟ آیا ایشون هم مثلا بازجویی شدن در ارتباط با پدرتون؟
نه، تغییری در وضعیت بعدم ایجاد نشده و همچنان بند 4 اوین هست و نه بازجویی در ارتباط پدرم نشده برادرم.
و آقای یونسی، یک مورد دیگه که میخواستم ازتون بپرسم، اشاره کردید به اینکه موضوعی نبوده در نحوه کار و امور مالی دفتر پدرتون. پدرتون آیا در این سالهای گذشته، در این ماهای گذشته، آیا فعالیت سیاسی داشتن یا مثلا در اعتراضات شرکت داشتن؟ وضعیتشون چگونه بوده؟
نه ببینید، اصلا مسئله شکل در اعتراضات یا فعالیت سیاسی نبوده و اینها هم اصلا حرفشون این نبوده و شما نیاکال اتهاماتی که دارن میزنن حول همون بحث مالی هستش که میگن اینها کمک مالی میشده از دفتر به معترضین، که کاملا نادرست هستش و روی همون موضوع خیلی الان اصرار دارن که اتهامات رو قبول کنن و اصلا مسئله شون اعتراضات و فعالیت سیاسی اینا نیستش. نه
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با رضا یونسی. سپاس که همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. و منا